ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. دادگاه قانون اساسی تایلند به برکناری نخست وزیر رأی داد. اوکراین نخستین بخش از کمک مالی صندوق بین المللی پول را دریافت کرد. باراک اوباما میگوید آمریکا برای نجات دختران ربوده شده در نیجریه هر کاری میکند. درود شنوندگان گرامی. دادگاه قانون اساسی تایلند امروز به اتفاق آرا به برکناری یینگلک شیناواترا از سمت نخست وزیری به دلیل نقض قانون اساسی رأی داد. رأی دادگاه به طور مستقیم از تلویزیون قرائت شد. اتهام شیناواترا سوء استفاده از اختیاراتش در انتقال یکی از مسئولین امنیتی کشور به سمتی دیگر اعلام شد که اقدامی برخلاف قانون اساسی و برای منافع حزبی بوده است. طبق رأی دادگاه 5 وزیر کابینه نیز که در این نقل و انتقال نقش داشتند از کار برکنار شدند. وزیر بازرگانی تایلند به عنوان نخست وزیر موقت منصوب شد. دولت جدید اعلام کرد که انتخابات آینده را در 20 ژوئیه 29 تیر ماه برگزار می‌کند. اوکراین بخش اول از کمک مالی صندوق بین‌المللی پول را دریافت کرد. بانک مرکزی اوکراین امروز اعلام کرد که اولین بخش از کمک مالی 17 میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول به مبلغ 3 میلیارد و 200 میلیون دلار روز سه‌شنبه دیروز به آن بانک واریز شده است. به گفته بانک مرکزی اوکراین 1 میلیارد دلار از این مبلغ به حساب ذخیره ارزی اوکراین و بقیه به حساب بودجه کشور منتقل شده است. به دنبال ربوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه بوکو حرام در نیجریه، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای کمک به آزادی آنها همه کار انجام می‌دهند. باراک اوباما که با شبکه تلویزیونی NBC آمریکا مصاحبه می‌کرد، افزود که رئیس جمهوری نیجریه گودلاک جاناتان از پیشنهاد اعزام کارشناسان آمریکایی به آن کشور استقبال کرده است. باراک اوباما در مصاحبه دیگر با شبکه ABC آمریکا نیز گفت شاید این آدم ربایی جامعه جهانی را به جنبش درآورد تا بالاخره علیه آن گروه دهشتناک که آماده است جنایتی چنین فجیع انجام دهد کاری بکند. گروه بوکو حرام پیش از این مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر را بر عهده گرفته است. روز گذشته نیز 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه ربوده شدند. گفتگوهای کارشناسان ایران و گروه 5+1 در نیویورک در جریان است و هفته آینده هم گفتگوهای مقامهای ارشد در وین پایتخت اتریش از سر گرفته می شود. آزاده اسدی.
نیویورک روز سه‌شنبه محل نشست ایران و گروه 5+1 بود. هدف از برگزاری این دوره از مذاکرات کارشناسی در نیویورک تعیین دستور کار مذاکرات مقام‌های ارشد گروه 5+1 است. هیئت کارشناسی ایران از هفته گذشته به نیویورک رفته تا در نشست مقدماتی بازنگری در معاهده منع گسترش سلاح‌های اتمی شرکت کند و روز سه‌شنبه هم در دور تازه از مذاکرات کارشناسی در نیویورک شرکت کرد. حمید بعیدی نژاد عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران سرپرست هیئت ایرانی در این مذاکرات دو روزه در نیویورک است. هفته آینده بعد از مذاکرات کارشناسی نیویورک و بررسی و آماده سازی نکات و مسائل فنی، چهارمین دور گفتگوهای جامعه اتمی ایران در سطح مقام‌های عالی دو طرف در وین از سر گرفته می‌شود. در 24 اردیبهشت ماه کاترین اشتون به نمایندگی از طرف گروه 5+1 و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران به مدت دو روز در وین بر سر میز مذاکره می نشینند. قرار است متن برنامه جامع توافق با کشورهای غربی در این دور نوشته شود. کاخ سفید سه‌شنبه شب اعلام کرد سوزان رایس مشاور امنیت ملی ایالات متحده آمریکا سرپرست هیئتی خواهد بود که در سفری دو روزه به اسرائیل از جمله درباره برنامه هسته‌ای ایران هم با مقام‌های اسرائیلی گفتگو خواهد کرد. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه با اعلام این خبر گفت واضح است که ما خیلی عمیق پیگیر روند مذاکرات گروه 5+1 برای رسیدن به یک توافق جامع در مورد برنامه هسته‌ای ایران هستیم، اما به گفته او این روند هنوز کامل نیست و بحث و گفتگوهای بیشتری در راه است. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران هم روز سه‌شنبه در گفتگویی با روزنامه بریتانیایی گاردین گفت ایران امیدوار است تا 20 ماه ژوئیه توافق جامع هسته‌ای به دست آید. او گفت همه جا کسانی هستند که نمیخواهند این توافق شکل بگیرد، اما حسن روحانی رئیس جمهور ایران به گفته آقای عراقچی در مورد رسیدن به توافق سرمایه گذاری زیادی کرده است. در همین شرایط خبرگزاری ایرنا گزارش داده است که نمایندگان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به ایران رفتند درباره رهیافت پادمانی راکتور آب سنگین عراق به یک جمع‌بندی رسیدند. گفتگو درباره راکتور عراق یکی از موارد الزامی توافق جمهوری اسلامی با آژانس است و حالا به گزارش ایرنا در این زمینه توافقی به دست آمده است. بر اساس توافق 6 ماهه‌ای که آذر ماه گذشته در ژنو امضا شد، فعالیت‌های حساس اتمی ایران تعلیق شد و در مقابل بخش‌هایی از تحریم‌های جهانی علیه ایران کاهش پیدا کرد.
آزاده اسدی از رادیو فردا گزارش می‌داد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روس. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042022112212 بازگو کنید. دیدگاه‌های شما را می شنویم.
با سلام، خطاب من مقام معظم رهبری هستم. آقا جان، شما که در مسئله تعویض وزیر اطلاعات ورود فرمودید و موجب قهر رئیس جمهور وقت شد، فرمودید من قصد دخالت ندارم مگر آنجایی که مصلحت باشد. آیا مصلحت نیست در مسئله هزاران شرکت انتفاعی و اقتصادی وابسته به نهادهای زیر امرتان ورود فرموده اجازه بدید به ملت ایران حساب پس بدهند و مالیاتشون رو بپردازند تا دولت تدبیر و امید مجبور نشد دست کمک برای نگرفتن یارانه دراز کنه و تازه یک پاسخ نه بزرگ هم بشنوه؟
از چی شد؟ یادگار امام هم که نداشتید صحبت کنه که. آقای خامنه‌ای نگاه کن عاقبت دوپاتیسم و عاقبت خشک بودن و انعطاف ناپذیری و عبرت بگیر. اگر برای خامنه‌ای به نوش رسید برای تو به تسرت میرسه، جواب خواهید گرفت. خدا رو شکر که میبینید.
جناب آقای خامنه‌ای، مثل اینکه شما در ایران زندگی نمی کنید و یا از اطرافت هیچ خبری نداری، رفتی تو کاخ خودت نشستی، هیچ چیزی رو نمی دونی که مردم تو چه فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی می کنن. یه سر شده با همون ماشین ضد گلوله‌ات برو تو خیابونا بچرخ، ببین چه خبره، مردم از گرسنگی دارن می میرن، اون وقت دم از ازدیاد جمعیت می زنی؟ آقا من نمی دونم مشاورای تو کی هستن.
آقایان که میفرمایید که بچه داشین، جوانای ما رو کشتین، بعد میگین حالا بشینیم بچه داشین، با کدوم پول، با کدوم وضعیت ما بچه داشتیم؟
قطار بی ترمز به مقصد نرسید، بعد از 36 سال افتادیم به شیب ملایم، ببینیم به کجا میرسه سرنوشت این ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنین پیامک های خود را می توانید به این شماره بفرستید: 20420-603-87-41-50. تکرار می کنیم: 20420-603-87-41-50. حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد برای چندمین بار در سالهای اخیر اظهارات تندی علیه محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق بیان کرده است. وی به خبرگزاری فارس گفته نظام با محمد خاتمی مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی برخورد نمی کند چون ملاحظاتی در این مورد داشته است. محمد رضا یزدان پناه.
محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران مانند میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حصر خانگی نیست چون آنگونه که حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات گفته نظام در این رابطه ملاحظاتی داشته است. آقای مصلحی اگرچه به خبرگزاری فارس گفته که محمد خاتمی در فتنه نقش داشته و نقش او کاملا هم حساب شده و در حد هدایت فتنه و رهبریان بوده، اما حکومت ایران کاری را که با بقیه کرد با او نکرد. فتنه عنوانی است که علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی و تعدادی دیگر از مسئولان حکومت ایران بر روی وقایع و اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 گذاشتند. میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد معترض به نتایج آن انتخابات نیز که بیش از 3 سال است در حبس و حصر خانگی به سر می‌برند، سران فتنه نام گرفتند. محمد خاتمی اگرچه در این مدت و توسط حامیان تندروی آقای خامنه‌ای به عنوان یکی دیگر از سران فتره مطرح بود، در مجلس شورای اسلامی درخواست اعدام او در کنار آقایان موسوی و کروبی مطرح می‌شد و طرحی از لحظه بدار کشیدنش هم در کنار دیگر رهبران معترضان در راهپیمایی 22 بهمن به نمایش گذاشته شد، اما بجز ممنوعیت خروج از ایران با مجازات دیگری روبرو نبود. علی کشتگر تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه معتقد است که ادامه ی حبس رهبران جنبش سبز نه تنها باعث اعتراضات داخلی و بین المللی شده، بلکه باعث ریزش نیرو در بدنه نیروهای وفادار به حکومت نیز شده است. به گفته آقای کشتگر، اگر ترس از ریزش بیشتر این نیروها در درون خود نظام و افکار عمومی نبود، نه تنها فردی مانند محمد خاتمی، بلکه افرادی مانند اکبر هاشمی رفسنجانی و علی مطهری هم تحمل نمی شدن.
وقتی که آقای مصلحی صحبت از این میکنه که به مصلحت نیست، مصلحت به معنی اینه که توان این کار رو ندارن و میترسن از وضعیتی که خودشون درش قرار خواهند گرفت.
البته در درون حکومت ایران و مقام‌های با نفوذ آن همه مانند آقای مصلحی فکر نمی‌کنند. افرادی مانند محمد رضا با هنر نایب رئیس مجلس و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم هستند که اگرچه معتقد است محمد خاتمی در جریان اعتراضات پس از انتخابات 88 عملکرد مناسبی نداشت، اما جزو سران فتنه نیست. حسن غفوری فرد از اعضای ارشد حزب مؤتلفه اسلامی هم دیگر فردی است که دقیقاً با استدلال آقای مصلحی گفته رئیس جمهور سابق را از سران فتنه نمی‌داند. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا میگوید که تکرار نشدن تجربه میر حسین موسوی و مهدی کروبی برای آقای خاتمی ربطی به سابقه او یا جایگاه رئیس جمهور سابق ندارد، زیرا حکومت ایران وقتی خود را در خطر ببیند توجهی به این مسائل نمی کند. به گفته آقای محمدی، ملاحظاتی که وزیر سابق اطلاعات از آنها صحبت کرده چیزی جز ایجاد انشقاق در جنبش سبز با استفاده از محافظه‌کاری موجود در عملکرد محمد خاتمی نبود.
از ابتدا هم روشن بود که آقای خاتمی در بیان نظراتش، صراحتی که آقای کروبی و آقای موسوی نظراتشون رو بیان میکنن، خب آقای خاتمی هیچ وقت اینجور نبوده. از همین جهت این موقعیت رو بسیار مناسب دیدند که آقای خاتمی رو به عنوان فردی که میتونه اون بخش محافظه کارتر، اون بخشی که نمیخواد خودشو در برابر مبانی جمهوری اسلامی بیسته، اون بخش رو در واقع زیر چتر آقای خاتمی کنترل کنن.
این تحلیلگر مسائل ایران معتقد است نتیجه این مسئله آن بوده که فعالان سیاسی که در داخل ایران باقی مانده اند عمدتاً گرایش فکریشان به آقای خاتمی بوده، در انتخابات شرکت میکنند و میگویند که باید در چارچوب نظام سیاسی موجود فعالیت کرد. حسن روحانی فردی که جایگزین محمود احمدی نژاد در مقام ریاست جمهوری ایران شد، پیش و پس از انتخابات وعده پایان حصرها و حبسها را داده بود. محمد خاتمی در همین هفته گذشته هشدار داد که زمان برای عمل به این وعده دیر می شود.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسئله خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. به گزارش خبرگزاری های ایران، آتش سوزی مهیبی که روز گذشته در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. به گزارش ایرنا، فرماندار قزوین گفته است این آتش سوزی تلفاتی نداشته است. این آتش سوزی در خیابان شیشه چی قزوین روی داد و به گفته مقامات محلی علت وقوع آن هنوز روشن نیست. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای بازی‌های جام جهانی فوتبال خرداد ماه به برزیل سفر کنند توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به برزیل نروند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، در این اطلاعیه گفته شده که در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و مبادی ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیت وارد برزیل شوند به کشور مبدا بازگردانده خواهد شد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 14:30 ایران.